الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 12 از رادیو معارف با خبرهای کوتاه در خدمت شما هستم. نخست وزیر رژیم صهیونیستی فلسطینیان را تهدید کرد بزرگترین ورودی سوخت، غذا و اقلام پزشکی به غزه را به زودی خواهد بست. جنبش حماس این اقدام را جنایت علیه بشریت خواند. ارتش سوریه پس از گسترش دامنه مناطق تحت تسلط خود در غرب درعا به طور کامل در مرز با اردن مستقر شد. روزنامه رایال یوم نوشت اعمال مالیات‌های سنگین تا کنون باعث خروج 270 هزار کارگر خارجی از عربستان شده است. وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک خود با رئیس جمهوری افغانستان در کابل گفت پیام ما به گروه طالبان این است که منتظر خروج نیروهای ما از این کشور نباشد. یک منبع آگاه نظامی یمن اعلام کرد در پی انتقال 247 جسد و صدها زخمی از نیروهای ائتلاف سعودی به بیمارستانهای عدن و المخا در این بیمارستانها حالت فوق‌العاده اعلام شد. رئیس حوزه علمیه بحرین گفت تضمینی از طرف رژیم آل خلیفه برای بازگشت آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی این کشور وجود ندارد. دادگاه عالی هند در حکمی حضور غیر محلی ها در نماز جمعه مسجد تاج محل را ممنوع کرد. و طبق اعلام وزارت امور مذهبی پاکستان امسال 179 هزار حاجی برای انجام فریضه حج به عربستان سفر می کنند. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان عزیز شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، نیمروزتون به خیر باشه. ساعت 12:02 است، سه‌شنبه 19 تیر و 26 شوال المکرم. از پخش این رسانه دینی از شهر مقدس قم با شما هستیم. خدا رو شاکریم که در هوای حریم اهل بیت علیهم السلام تنفس میکنیم. امیدوارم من لیاقت تنفس در این هوا رو داشته باشم و به دعای خیر شما محتاجیم عزیزان شنونده. برنامه های نوبت سوم بخش عصرگاهی رو من رضا ملایی به اتفاق آقایانی که معرفی میکنم تا ساعت 18 تقدیم خواهیم کرد. سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهباروقی هماهنگی پخش. با شما خواهیم بود با برنامه شاهد 12:10 که چند برنامه‌ای هست به زندگانی شهید بزرگوار حاج حسن تهرانی مقدم می‌پردازه. زمزم احکام رو 12:15 بشنوید لطفاً و تا آسمان ویژه برنامه اذان ظهر رو 12:45 13:12 از آن ظهر به افق شهر قم هست. گنجینه کتابی رو به شما معرفی خواهد کرد 13:25 و 10 بعد از اون یعنی 13:35 آینه حقیقت استاد محمدی و بررسی نظام اخلاقی اسلام از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام. گزیده بیانات مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی رو ساعت 13:50 حدوداً تقدیم شما خواهیم کرد و ساعت 14 هم با همکاران عزیز و ارجمند من در استدیوی پخش خبر رادیو در تهران همراه خواهید بود. برنامه ها بعد از خبر هم ادامه داره و عرض کردم تا ساعت 18 این بخش رو میتونید گوش کنید که حالا توی فرصتی به فهرست و زمان پخش و موضوعات و اونها اشاره خواهم کرد دوستان عزیز شنونده. اما اگر نکته‌ای رو می‌خواید به همکاران من اطلاع بدید پیام کوتاه بفرستید به 30553 و تلفن هم میتونید بزنید به 025 329 10 551. روزهای سه‌شنبه شهر مقدس قم ویژگی پیدا میکنه، چرا که زائرین حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از زیارت مشرف میشن به مسجد مقدس جمکران و در اونجا نماز عاشقی، نماز انتظار میخونند و برنامه های مسجد مقدس رو در واقع تجربه میکنن. با جناب آقای افضلی قائم مقام محترم مدیریت روابط عمومی مسجد جمکران ارتباطمون مثل سه شنبه های گذشته برقراره و این یک رفاقت ماندگار شده. سه شنبه ها هر هفته چند دقیقه آقای افضلی رو باشون صحبت میکنیم. سلام، ظهرتون بخیر آقای افضلی. حالا نزدیک ظهریم، امیدوارم که طاعات عباداتتون قبول بشه. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب علی سلام، عرض ادب، افتخاری است که دوباره صدای زیبای شما رو میشنویم و اصلا این شیرینی شبهای چهارشنبه، این تلیعش و خوبیش و شروعش با همصحبتی با شما، من در خدمتتون هستم.
بزرگواری قربان، ممنونم از محبتتون. در خدمت شما این برای این که شنونده های عزیز رو مطلع بکنید از این که در مسجد چه خبر خواهد بود امشب و پنج شنبه و جمعه ای که خیلی ها اشبازی میکنن با حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه و شریف با همین برنامه های معنوی که شما و همکاران تو تدارک میبینید.
خواهش میکنم، همونطور که حضرت عالی حتما مستحضرید، این هوای گرم قم، حضور دوچندان گرم زائران و علاقمندان دلهای خادمان را بیش از پیش گرم میکنه.
بله.
و این زیبایی این ایامه و شیرینی دلدادگی شیعیان حضرت صاحب هست.
بله.
برنامه ها رو تقدیم حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو میکنم با این عنوان که امشب از ساعت 21:30 سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جناب صدیقی را خواهیم داشت.
بله.
و از بیانات ایشون استفاده خواهیم کرد، همچنین دعای توسل به حریم کبریا را رأس ساعت 22:10 با نوای گرم جناب سید رضا نریمانی خواهیم داشت. شب جمعه برنامه ها از ساعت 21:30 آغاز خواهد شد و جناب حجت الاسلام و المسلمین سفاری بر منبر وعظ خواهند نشست و همچنین در ادامه برنامه دعای کمیل عارفانه را با نوای گرم جناب حاج مصطفی سماواتی رأس ساعت 22:10 خواهیم داشت.
بله.
صبح جمعه ندبه های جمکرانی و دلنشینی خاص خودش را از ساعت 5:30 بامداد با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جناب صادقی واعظ خواهیم داشت و ندبه انتظار را با صدای دلنشین جناب حاج محمد ایرانی رأس ساعت 6:10 بامداد خواهیم داشت.
انشاءالله. خواهش میکنم، خیلی متشکرم آقای افضلی. آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه کسانی که به ساحت مقدس حضرت مهدی علیه السلام خدمت میکنند، التماس دعا داریم ازتون و اگه نکته نباشه شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
عرضی نیست جز التماس دعای فرج.
خیلی ممنون و متشکرم آقای افضلی قائم مقام محترم مدیریت روابط عمومی مسجد مقدس جمکران. خدا نگهدارتون باشه آقای افضلی و سلام خداوند متعال و فرشتگان مقرب الهی بر موعود منتظر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. دوست 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 دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس، واله با شیداست دائم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست، توتی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست. دوست 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 دوست
دوست دوست دوست دوست
خب عزیزان شنونده، حسن مطلعی بود برای این بخش از برنامه‌های رادیو معارف. هم تونستیم برنامه‌های مسجد مقدس جمکران رو مطلع بشیم، هم لحظاتی به نام امام زمان علیه السلام سپری شد در این فرصت. 12:10 است. شاهد برنامه‌ای است که میشنوید.
شهید نظر میکند به وجه الله،
شهادت پایان نیست آغاز است، تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. امروز هم با تقدیم برگی از دفتر زندگی سردار رشید اسلام، شهید حاج حسن تهرانی مقدم، در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید.
حقا که بر این محفل الله نظر دارد، الله نظر دارد.
در عملیات سامل الائمه و فتح بستان از جمله غنایم به دست اومده از عراق آتشبار توپخانه بود. این آتشبارهای توپخانه بلافاصله تعمیر و عملیاتی شد و در همون منطقه بر ضد دشمن به کار گرفته شد. حاج حسن بعد از عملیات سامل الائمه متوجه ضعف آتش پشتیبانی خودی مستقر در خطوط مقدم جنگ شد. مدت‌ها روی این موضوع فکر کرد و سرانجام در پاییز 1360 طرح ساماندهی آتش پشتیبانی خمپارانداز‌ها رو به صورت سنجیده و مدون تقدیم حسن باقری کرد. نامه رو محسن رضایی فرمانده وقت کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امضا و تحویل حسن باقری داد. حاج حسن نامه چاپ شده رو خوند و دید طرح خودش درباره ساماندهی خمپاراندازها به منظور پشتیبانی از نیروهای پیاده است. در نامه خطاب به فرماندهان قرارگاه قدس، نصر، فجر و فتح سپاه در جبهه‌های جنوب اومده بود، برادر حسن مقدم به عنوان فرمانده پشتیبانی کننده آتش‌های خمپاره سپاه معرفی می‌شوند. لازم است با او همکاری کنید. صدای شهید تهرانی مقدم و سردار محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران.
بعد اون حسن باقری اومد گفت که یکی از بچه‌های هستن اسمش حسن مقدم که در تیپ 25 کربلا هست، تیپ کربلا به فرمانده های مرتضی قربانی هست. این یه طرح خوبی داد. این میگه که
ما میتونیم از آتش‌های پشتیبانیمون در جبهه به صورت فرماندهی شده استفاده بکنیم و مفهومش این که در قالب طرح کلاسیک توپخانه بتونیم آتش‌های خمپاره رو براش فرماندهی بذاریم.
من دیدم خیلی طرح خوبیه، به شهید باقری گفتم که این چیز خیلی خوبیه، شما بگید اون برادرمون اینو عمل بکنه، ببینیم تو این عملیات چه نتیجه‌ای میگیریم. بعد اگر دیدیم این سیستم خوبیه دیگه بعد از طریق القدس اینو ادامه میدیم.
و من دیدم یه مطلبی رو توی یه صفحه نوشت، تایپ هم کرد، داد آقا محسن امضا کرد، گفت مقدم این حرفی که زدی برو اجرا کن. گفتم من برم اجرا کنم؟ گفت اگه حرف نزدی برو آتیش های خونپاره سپار سازماندهی.
تیپ کربلا در عملیات طریق القدس سخت‌ترین فشار بهش اومد، یعنی رو پل سابله دشمن آنچنان دیوانوار می جنگید که راه در حقیقت پل سابله رو بگیره که بتونه از جنوب به سمت شمال این جاده رو وصل کنه و بیاد بستان رو از دست ما بگیره.
یعنی ما تمام آتیش جنگ رو پل سابله متمرکز کردیم و فرماندهی آتش برقرار شد و عراق رو پل صابه شکست.
اون موقع این تطبیق آتش خمپاره خیلی اثر عجیبی داشت.
لذت فرمانده آتش رو برای اولین بار سپاه چشید در عملیات طریق‌القدس.
کجایید ای شهیدان
بله دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز شاهد رسیدیم. در این فرصت برگ دیگه از دفتر زندگی شهید حاج حسن تهرانی مقدم رو تقدیم شما کردیم. تا فردا و شاهد دیگه شما رو به خدای شهیدان می سپاریم.
سلام و درود به روان پاک شهدای گرانقدر. تکرار این برنامه رو 5:15 بامداد فردا میتونید گوش کنید و اما زمزم احکام رو لطفاً همراهی بفرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عزیزان همراه و شنوندگان صمیمی رادیو معارف خدمتون سلام میگم و ممنونم که این رسانه دینی رو همراهی میکنید. گفتگوی ما با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین عباس ظهیری در قسمت ابتدایی برنامه امروز زمزم احکام به بیان احکام حج اختصاص داره. جناب استاد ظهیری، خدمت حضرت عالی سلام میگم.
علیکم السلام و رحمه.
خیلی خوش آمدید جناب آقای ظهیری. در بحث احکام عمره تمتع وارد موضوع طواف شدید. فرمودید بعد از احرام شخص وقتی وارد مکه میشه باید طواف رو انجام بده. گفتید خود طواف یه جزئیات و واجباتی داره. اول بحث نیت هست که توضیح دادید به چه معناست. بحث طهارت یعنی غسل به عهده‌اش نباشه، وضو هم داشته باشه، همینطور بدن و لباسش هم طاهر باشه و پاک باشه. این سه مورد رو اشاره کردید. دو مورد دیگر گفتید که باز از واجبات طواف هست که باید بهش توجه داشته باشه. توضیحاتتون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. با تشکر و سپاس از حضرت عالی و با عرض سلام و ادب به محضر همه شنوندگان محترم و ضمن آرزوی تشرف به بیت الله در عمره مفرده، عمره تمتع، حج تمتع برای همه شنوندگان محترم و آرزومندان. بله، همونطور که فرمودید شرایط طواف را عرض می کردیم. از شرایط پنجگانه سه شرط بیان شد. شرط اول عبارت از نیت بود، شرط دوم این که با وضو باشه شخص و دیگر این که غسلی به گردن او نباشه، و شرط سوم این بود که بدن پاک و لباس هم پاک باشه. چهارمین شرط عبارت است از پوشش. پوشش برای بانوان یک معنا داره و یک تفسیر داره و برای آقایون به کیفیت و صورت دیگر.
بله.
برای مردها همین دو حوله‌ای را که پوشیدند و بالاخره عورتین اینها پوشیده هست و اینها که شرط اساسی هست کافیه. برای بانوان بایستی تمام بدن بجز صورت و دستها تا مچ باید پوشیده باشه، حتی پاها. این نکته خیلی قابل توجهه که حتی پاها. از حضور شود که در حال طواف جمعی از مراجع ازام به صورت فتوا و برخی به احتیاط واجب فرمودن که باید جوراب به پای بانو باشه.
بله.
و بدون جوراب مشکل داره. خب این هم شرط چهارم. پنجمین شرط که من با کمال پوزش و عذر از پیشگاه همه شنوندگان محترم باید عرض کنم، چون این دیگه به مسائل شرعی مربوط میشه و در مسائل شرعی و در بیان وظایف و احکام و واجبات هم دیگه باید بعضی چیزها رو کنار گذاشت. حالا ولی بنده یه مقدار مشکلم هم هست این را مطرح کنم، ولی چاره این نیست. پنجمین شرط اینه که شخص طواف کننده از مردها باید ختنه شده باشه. این نکته قابل توجهه که هیچ عملی در عبادات در اسلام مشروط به ختنه شدن نیست جز طواف. و باز این نکته را هم عرض کنم محضر مبارک شنوندگان محترم که اصل ختنه شدن یه سنت ابراهیمی است.
بله.
اصلش برای اولیاء بچه پسرها مستحبه که این را انجام بدن در ایام بچگی و در همون وقتی که شیرخارگی هست، اینها هم بهتر این را انجام بدن. بله. و خود ختنم یه آداب و مستحباتی داره، کار نداریم. اما اگر اولیا انجام ندادن، وقتی آقا پسر به حد بلوغ رسید، این یه تکلیف واجبیه. گرچه بدون ختنم همه اعمالش، نمازش، روزهاش، تلاوت قرآنش، همه عباداتش به جز طواف همه صحیح هست، ولی خب یه واجبیه، بایستی این را انجام بده آقا پسری که به حد بلوغ رسیده. ولی حالا اگر خدای نخواسته او هم کوتاهی کرد، حجب و حیا او را گرفت و انجام نداد، اینجا دیگه حیا را باید کنار بگذاره و بایستی که اگر کسی هم خبر نداره خودش میدونه، خدا میدونه و باید اقدام کنه. و البته در اونجا بیمارستان هست، شاید در فاصله کسی اگه همچین مشکلی داشته باشه دو سه روز همه مسائل به طور کامل انجام میگیره، هیچ نگرانی نیست. خواستم اینو عرض کنم که کسی که ختنه نشده طواف انجام بده، طواف باطله. طواف که باطل شد عمره مشکل پیدا میکنه. عمره که مشکل شد، به خصوص اگر عمدی هست و اینها، حج مشکل پیدا میکنه و تمام سفر او، زحمات او، اعمال او همه به هدر میره. بنابراین این دیگه حیا بردار نیست. لا حیا فی الدین. به وظایف دینی که رسید حدیث میفرماد لا حیا فی الدین، حیا در دین نیست و باید اقدام کرد. آنچه را عرض کردم مربوط میشد به شرایط طواف.
بله.
به شرایط طواف به تفصیلی که معذرتون تقدیم داشتیم. و بخش بعدی احکام طواف عبارت از کیفیت طواف. کیفیت طواف قابل توجه هست که از یک سلسله خصوصیاتی برخورداره که اینها اگر رعایت نشه ای بسا طواف اشکال پیدا میکنه و گاهی قطعا باطل میشه و با باطل شدن طواف عمره باطل میشه و مشکلات بعدی و جبران و گاهی اگر دیر متوجه بشه و وقت جبران و تدارک گذشته باشه اصل عمره و حج به مشکل برمیخوره.
بله. حالا استاد قبل از این که از این مرحله بگذریم، چون یک مسئله رو عزیزانی که به حج مشرف شدن یا میشن شنیدن، گاهی از زبان عزیزان میشنویم که اگر طواف نساء مشکل پیدا بکنه خب بحث حرمت با همسرش پیش میاد و این رو ما مکرر شنیدیم. خب کسی که یکی از این شرایط رو مراد نکرده، کسی که بحث ختنه بودن رو انجام نده، مشکل داره، اگر این اعمال رو به جا بیاره این مشکل هم براش پیش میاد دیگه.
گرچه بر زبانها چنین ساری جاریست و معروف شده که اگر کسی طواف نسا را درست انجام نده، همسرش با این که همسرش هست ولی استمتاعات جنسی و اینها بر او حرامه، ولی واقع مطلب اینه که فرقی بین طواف نسا و طوافهای دیگر نیست. طواف عمره تمتع اگر درست انجام نگیره و همینطور حج تمتع اگر درست انجام نگیره، به نظر جمع کثیری از مراجع عظام همچنان این مشکل باقی است و رابطه او با زن عرض شود که محدود میشه بسیار، با اینکه زوجیت و همسری همچنان محفوظه اما محدودیت هایی پیش میاد که باید رعایت بشه.
بسیار خوب. خب داشتید اشاره میکردید به این طواف که یک مسائلی داره، به هر حال سوالهای زیادم حالا من دارم خدمت حضرت علی بگم دیگه، در این فرصت ما وقت نداریم که بحث رو ادامه بدیم. قطعا همطور که شما اشاره کردید، چون سالها اونجا تشریف داشتید، مسئولیت داشتید در بعثه حضرت آیت الله خامنه ای، مراجعاتی که مردم داشتن یا حتی مراجعاتی که به روحانیون کاروانا داشتن اونها باز به شما منتقل میکردن. بحث طواف خب مسائل زیادی داره، گاهی شک میکنن در تعداد این دورهایی که زدن، گاهی توی مسیر ممکنه چون سمت چپ بدنشون باید به سمت خانه خدا باشه، گاهی برمیگردن با فشار جمعیت به سمت دیگه، یا حتی این طبقات جدیدی که احداث شده یا نیم طبقاتی که هست اونجا چطور باید بشه. بعضیا که ویلچری هستن مشکل دارن به علت کهولت سن، تو اون ازدحام زیاد جمعیت براشون واقعا طواف اون سطح ممکن نیست، اینا چه وظیفه دارن؟ اینا مسائل زیادی هست که حالا همه رو هم ما نمیتونیم در برنامهش بپردازیم. به اختیار خود حضرت عالی ان شاء الله در برنامه آینده به چند مسئله از این موارد ما اشاره میکنیم و بحث و تندزه که وقتمون اجازه میده بهش خواهیم پرداخت. از حضور حضرت عالی در این مجال خیلی ممنونم.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک،
لبیک لا شریک لك لبیک،
لبیک لا شریک لك لبیک،
ان الحمد
ان الحمد
والنعمة لك والملك،
والنعمة لك والملك،
لا شریک لك،
لا شریک لك.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین می‌کنند.
یکی از اصطلاحات فقهی مالکیت ما فی الذمه است، به معنای مالک شدن اون چه به عنوان بدهی در ذمه شخصه. هنگامی که مدیون و بدهکار مالک ما فی الذمه خودش بشه، مثل وارثی که به مورث و اون میت مدیون بوده و بدهکار بوده، پس از فوت او دین او نسبت به سهم الارثش ساقط میشه. مثلا فرض بکنید پسری چند میلیون از پدرش قرض گرفته و به او مدیون بوده، قبل از این که پول رو به پدر بده پدر از دنیا میره، این بدهی نسبت به سهم الارث او کم میشه، به این مالکیت ما فی الذمه گفته میشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551 329 10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
با وجودی که در حال حاضر امکان حج تمتع در سال استطاعت محقق نیست، به این معنا که وقتی انسان از نظر مالی مستطیع می شود همون سال نمی تواند به حج برود، لازم است که ثبت نام کند و در نوبت قرار بگیرد. آیا این شخص مجاز است در اموال خود تصرف کند و خود را از استطاعت مالی خارج کند یا خیر؟ با توجه به فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
کسی که استطاعت مالی پیدا می کند در حال حاضر اگر بتونه فیش آزاد بخره، استطاعت طریقی هم براش هست، یعنی میتونه بره فیش آزاد بخره و حجش رو انجام بده.